بسم الله الرحمن الرحیم. 20/11 دوشنبه
سلام خدمت شما.
20/12
سلام خدمت شما. من در ذهنم بود که عرض کردم این ایام یه سری فروع مربوط به این بحث رو طرح کنیم. یادم رفت این رو با دوستان صحبت کنیم که چه فرعی رو میخواییم صحبت کنیم. به نظرم بسید همین بحث لا خفی الاذان فقط سر، خود همین فرع فرع خوبی هست بحثای فقهیش رو مطرح کنیم. خیلی وقتا بحثای اصولی جنبه تجریدی داره. وقتی بحث فقهی میشه یک عوامل خاصی که در هر بحثی هست اونها هم ضمیمه میشه. بحث از اون حالت یه اصطلاحی دارن توی چیزای فلسفه علم و اینها، میگن بعضی چیزا شرایط آزمایشگاهیه. تو شرط آزمایشگاهی میان تمام عوامل مختلف رو کنترل میکنن، یه عامل رو تغییرش میدن، میخوان تاثیر این عامل رو به سنجان امثال اینها. شرط آزمایشگاهی برای بحث علمی خوبه، ولی عملا تو شرایط خارج یک عامل مؤثر نیست. عامل های یه نوع پیچیدگی هایی وجود داره که اون پیچیدگی ها سبب میشه که خیلی وقتا گونه دیگری باید صحبت بشه. به هر حال به نظرم رسید امروز ما روایت های بحث الا خفی الاذان رو روایتش رو بخونیم، بحث های خود فقهیش رو بذاریم از فردا. این بحث الا خفی الاذان تو معمول کتاب ها وارد شده و در موردش بحث شده. این جمله مثلا مرحوم آقای آجارده حمیدانی تو مصباح الفقیه بحثش هست، آقای حکیم مفصل تو مستمسک هست، آقایون دیگه بحثاشون رو دارن، آقای بروجردی تو تقریراتشون، آقای منتظری تو بجاز ظاهر تقریرات آقای بروجردی نوشته هست و اینها رو و معمولا هم دقیقا به همون بحث تعدد شرط و اتحاد الجزا اشاره کردن، به خصوص آقای حکیم اینها که دقیقا همون بحث رو و نحوه تطبیقش رو آوردن. ما در واقع اون بحث رو میخواییم اینجا بحث فقهیش رو و بیشتر اون چیزی که بیشتر مد نظر ما هست نحوه پیاده کردن قواعد اصولیشه، یعنی کلماتی که آقایون دارن. این کلمات خیلی هاش با بحثای سابقی که ما داریم همخوانی داریم یا با کدوم یکی از بحثایی که سابقا میکردیم با اونها هماهنگ هست و اینا رو یه مقدار میخواییم بیشتر روشن کنیم که بحث از اون حالت تجریدیش خارج بشه. خب حالا من روایت های حد ترخص رو میخونم از جامعه احادیث. جامعه احادیث یه ویژگی داره، معمولا عنوان هایی که به باب میده خیلی عنوان های طولانیه، در حالی که شاید مناسب تر باشه خیلی وقتا عنوان های کوتاهی باشه، ولو تمام مطالبی که مربوط به چیز هست عنوان گنجونده نشه. ولی مثلا باب ان المسافر اذا کان فی الموضع الذی لا یسمع الاذان و توارا من البیوت یغفر ذهابا و ایابا، دیگه تمام نکات مختلفی که تو مطلب هست اینها رو سعی کرده تو عنوان باب بگنجونه. خب این رو شاید بهتر بود تعبیر میکرد باب حد ترخص، چون اصطلاح جا افتاده است دیگه حد ترخص. البته این تیکه تیکه نکاتی که را آورده با دقت این عنوان را آورده، ولی اینقدر عنوان درازه که حالت عنوانی که میخواد سریع انسان رو باب برسونه خارج میکنه. این جلد 7 صفحه 508 روایت 11639 باب 17 از ابواب صلات مسافر هست. من روایتشو میخونم یکی یکی، یه اشاره مختصری به سندش میکنم و متن خونده بشه که بقیه بحثاش بشه. بر روایتی هست، روایت عبدالله ابن سنان هست، روایت اول. دو تا سند اینجا ذکر کرده، سند شیخ در استفسار و در تهذیب. استفسار سندش کامله، از مشایخ شروع میشه، تهذیب از وسط های شروع میشه، هر دو سند در واقع یه جا برمیگردن. استفسار اینجوریه: اخبرن شیخ رحمه الله عن احمد ابن محمد عن ابیه عن محمد ابن الحسن الصفار. شیخ رو که شیخ طوسی تعبیر میکنه، مراد شیخ مفیده. موقعی که ایشون استفسار رو مینوشته، شیخ مفید از دنیا رفته بوده، شیخ رحمه الله تعبیر میکنه. جلد اول تهذیب رو که مینوشته، شیخ طوسی زنده بوده، شیخ مفید زنده بوده، از شیخ ایده الله تعبیر میکنه. ولی این استفسار بعد از وفات شیخ مفید نگاشته شده. اخبرن شیخ رحمه الله عن احمد ابن محمد عن ابیه عن محمد ابن الحسن الصفار. احمد ابن محمد تو این طبقهی که اینجا هست، این نفر دوم اسناد تهذیب، دو نفر احمد ابن محمد معروف هستن. یکی احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید، پسر حسن ابن ولید معروف، پسر محمد ابن حسن ابن ولید معروف احمد. یکی هم احمد ابن محمد ابن یحیای عطار، اونم پسر محمد ابن یحیای عطار. احمد ابن محمد ابن یحیای عطار یه قدری طبقهش مقدم هست بر اون پسر ابن ولید. شیخ مفید که احمد ابن محمد تعبیر میکنه، مراد احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولیده. ولی مثلا بعضی مشایخ دیگه شیخ طوسی، حسین ابن عبیدالله فضائلی، نمیدونم احمد ابن اقدون، اینها احمد ابن محمد اگه تعبیر میکنن، مراد اون احمد ابن محمد ابن یحیای عطاره. این حسین ابن عبیدالله و احمد ابن اقدون یه مقداری از شیخ مفید مسنتر بودند و طبقه حدیثشون جلوتره. یه کمی احمد ابن اقدون، اقدون یا احمد ابن عبدالواحد، احمد ابن تلفظشو اقدون ضبط کردن، ولی احتمال میدم عبدون باشه، احتمال میدم همون عبدالواحد باشه که عبدالواحد رو مثلا عبدون تلفظ کردن. یه سری لهجه های محلی گاهی اوقات تغییر میکنه، مثلا امثال اینا. بگذاریم، این احمد ابن محمدی که شیخ مفیدی، شیخ مفید ازش نقل میکنه، احمد ابن محمد ابن حسن ابن الولیده که توصیق صریح نداره، ولی اینا هم جز مشایخ شیخ مفیده، جز بزرگانه، هم تقریبا همه جا فقط تو طریق کتب واقع شده. اینا اصلا وثاقت رو چیزش خیلی نیاز به بررسی سندی هم نداره. بگذاریم، اخبار شیخ رحمه الله عن احمد ابن محمد عن ابیه، ابیهش هم محمد ابن حسن ابن ولیده، عن محمد ابن حسن الصفار. که این محمد ابن حسن ابن ولید عمده مشایخش صفار هست. سند تهذیب از خود صفار شروع میشه، از خود صفار. این باید از کتاب صفار عرض شده باشه و خب تو تهذیب سند رو معلق قرار داده، با صفار شروع کرده، ولی توی استفسار سند رو طریق خودش رو به صفار هم زمینه کرده. بگذاریم، محمد ابن حسن صفار عن عبدالله ابن عامر، از اجلای ثقات هستن هر دوشون. عن عبدالرحمن ابن ابی نجران، از اجلای ثقات. عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام، هیچ ابهامی در سند نیست. قال سألته عن التقصیر، قال اذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الاذان فاتم، واذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الاذان فقصر، و اذا قدمت من سفرک فمثل ذلک. اینجا نکته توجه رو فرمایید، اساسا سوال تقصیر هست. گاهی وقت سوال از مسافته، در چه مسافت انسان نماز شکسته میشه، چقدر هش برسر نمیدونم بریدون فی برید امثال اینا. اون یه بحث هست که چقدر تصمیمه به چه مقدار سفر باید داشته باشه که سفرش قصد باشه. یه بحث دیگه حد ترخصه، اون کسی که تصمیم به یک مسافرت داره بالفعل کجا میتونه تقصیر کنه، تصمیم داره مثلا جای دوری بره، ولی آیا به محض خروج از شهر نماز شکسته یا اینکه باید به یک جایی برسه به نام حد ترخص، و اون حد ترخص تعریفش چیه و ملاکش چیه. این از جوابی که داده امام علیه السلام دادن مشخص است که تقصیر مراد چیست. سلطان تقصیر یعنی کجا شخصی که مسافر قصد مسافت رو داره میتونه بالفعل نمازش رو شکسته بخونه. خب ملاک رو تصریح میکنه، یه با کند فل موضع الذی تسمع فیه الاذان فاتم، و با کند فل موضع الذی لا تسمع فیه الاذان فقط سر، و اذا قدم تمن سفره کف هم استوز ملک، برگشتش هم همین. این بعدا یه بحثی هم هست تو بحث حد ترخص، گاهی رفت و برگشت حکم واحد رو داره یا حکم واحد رو نداره. بعضی مثلا در مورد رفت احد الامرین از خفای جدران یا سماع اذان رو معتبر دونستن، در مورد برگشت گفتن مثلا فقط سماع اذان بلاک هست. این بعضی فتوها اینجوری هست. ولی علی تقدیر این روایت که خب تصریح میکنه که در هر دو طرف هم رفت هم برگشت ملاک سماع اذان هست. خب روایت دوم روایت محاسن هست، البرقی عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حماد ابن عثمان عن ابی عبدالله علیه السلام. این که معمولا سندهایی که ایشون نقل میکنه از جاهای مختلف، اون سند رو و از شیخ خود مؤلف شروع میشه، ولی اینجا مراد از برقی خود صاحب محاسن هست، خود صاحب محاسن. چرا اینجا رو سن روایت استفسار که شروع کرده اخبر از شیخ توسی شروع کرده نه از خود شیخ توسی، ولی اینجا با برقی شروع شده. دو مطلب احتمال وجود داره که علتی که ایشون اینجوری رفتار کرده. یه احتمالش این هست که اینو از وسائل گرفته ایشون، چون وسائل مثلا با برقی شروع می شده از برقی شروع کرده، بعدن آدرس محاسن رو زنی کرد. یه احتمال که شاید احتمال درستتر هم همین احتمال باشه اون اینه که تو محاسن یه ویژگی داره، تمام سندش با ضمیر شروع میشه، انها انها، که ضمیرش هم برمیگرده به خود مؤلف کتاب. اونها رو چون راوی های کتاب روایت میکردن، اون راوی ها اسم مؤلف رو هم تو اول همه سندها ذکر کردن. تو کتاب های اون دوره اساسا اسم مؤلف معمولا تو سر بسیاری سندهاش ذکر میکردن، لااقل حداقل اول هر باب، چون روات خود برقی ذکر نمیکنه، راویاش، راوی که این کتاب رو داشته نقل میکرده اون اسم مؤلف رو هم ذکر میکرده، چون اینا قرائت میشده سماع میشده امثال اینها، در واقع اون چیزی رو که شاگرد سماع کرده. خیلی از کتابای اون دوره دو سه نفر بعد از مؤلف هم تو سند داشتن، بعد از سفین نصر ابن مزاحم، نمیدونم کتاب سرافیل، نمیدونم محمد ابن سعید سرافی، اون کتابه قارات، کتاب قاراتش، اونا رو ببینید، کتاب زهد حسین ابن سعید، بصائر الدرجات، اینا به خصوص اولای باب ها اگه نگاه میکنید ببینید مثلا اسم صفوار که مال بصائر الدرجات هست و اول باب ها نفر سوم چهارم سند علت چون راویه بعدی که روایت کتاب رو روایت میکردن سند خودشون رو ذکر میکردن. این سند به خصوص تو اول باب ها این مطلب خیلی شایعه و من احیانا این نکته به نظرم گاهی اوقات منشأ یک سری بعضی از مشکلات رجالی رو گاهی اوقات با توجه به این نکته من خواستم این جورایی حل کنم. و بماند طبیعتا بله، علتش این هست که اون کتابی که کامل همه سنداش با برقی شروع بشه، انهو داشته باشه، اینها نیست. اونایی دیگه مثلا یه اول بابی، معمولا اول باب ها، حالا چیز رو نمیدونم این چی کار کردن، کتاب قاراتو کتاب بقیه سفینا روایتی اونچنانی نداره که به بحث فقهی مربوط باشه. نمیدونم اونها چجوری رفتار کردن، با محاسم فرق داره که صدی 70 روایتش فقهیه. بله، البرقی عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حماد ابن عیسی حماد ابن عثمان عن ابی عبدالله علیه السلام. بحث جدی نداره، فقط پدر برقی احیانا بحثی در موردش هست، ضعیف الحدیث یا ضعیفا فی الحدیث، یه همچی تعبیرهایی در موردش ذکر شده. ظاهرا ناظر به این نیست که مثلا شخصی بوده کاذب بوده، یعنی مثل سایر محدثین اون قوت و استقامت متعارف محدثین رو نداشته، چون در موردش دارن میگن یعنی یروی عن الضعفا یعتمد المراسل. اون خود برقی هم همینجور در موردش ذکر شده، در واقع نجاشی ضعیف فی الحدیث و ضعیف الحدیث که میگه، ظاهرا ناظر به همین نکته هست. چنانکه خب توصیق سریع هم داره محمد ابن خالد، اون بحث جدی در واقع نیست، کمتر کسی هست که تو محمد ابن خالد برقی بحث کرده باشه، شبه کرده باشه. خب اینم ملاکش همونه، اذا سمع الاذان اتم المسافر. اگر این اذا سمع الاذان اتم المسافر ممکنه اساسا ناظر به برگشت باشه، یعنی مسافری که مسافره وقتی به جایی رسید که اذان شنیده میشه، اون دیگه اون قصری که تو سفر داشته تموم میشه و اتمام میکنه، ممکنه به رفتم و بازگشت بشه. یعنی در واقع دو سمر ازان، یعنی تا وقتی که هنوز دو سمر رو، یعنی مادام کونهی سامن للازان معنا باید بکنیم، مادام کونهی یسمع الازان یتم. این هم این رو باید، این هم خب ملاک رو سمر الازان قرار داده و به مفهومش استفاده میشه، اذا لم یسمع الاذان یا لم یسمع الاذان لم یتم یقصر. برگشت باشه که خیلی خوبه و من احتمال زیاد میدم مراد برگشت باشه، برگشت باشه خیلی عبارت قشنگ و تمیزیه، رفت باشه باید با همون معنایی که عرض کردم، مادام کونه یسمع الاذان یتم، مراد از اذا سمع یعنی تا وقتی که این حالت اذان رو بله. اینو اینجوری چیز میشه، ولی احتمال زیادی این که مراد بازگشت باشه خیلی به چیزتر روشندتر شده که مراد بازگشته. خب بسیار، این هم این روایت بعدی رو از فخر رضا، خب تقریبا حاله متأخرین روایتشو اصلا روایت نمیدونن و میگن فتوای بعضی از فقهای اون دور هست. علی تقدیر تعبیر اینه، ان کان السفر اکثر من بریدن فالتقصیر واجب اذا غاب عنک اذان و مسرک. اون اکثر من برید، اون برید اشاره به اون مسافت هست، مسافت یک برید رفت یک برید برگشت، برید چهار فرسخ هست، چهار فرسخ هست، چهار فرسخ برگشت و همسته هشت فرسخ. بعد اذا غابن که اذان و مسرک، اینم باز ملاک اذان مصر قرار بشه. خب این یه گروه روایات روایت دوم روایاتی که بحث رو به حوار البیوت و امثال اینها مطرح است. محمد ابن یعقوب تهذیب از کلینی نقل کرده، کلینی مستقیم. محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی عطار، عن محمد ابن حسین، محمد ابن حسین ابن ابی الخطاب، عن صفوان ابن یحیی، عن العلاء ابن رزین، عن محمد ابن مسلم. سند روشن اجلا و ثقات هستند. تهذیب از طریق حسین ابن سعید این مطلب رو نقل کرده. تهذیب این رو در سه جا اینجور که این نشون نقل میکنه نقل کرده. نوشته نوشته تهذیب محمد ابن یعقوب. اینجوری که اینجا نقل کرده تهذیب سه جای رو نقل کرده، یه جا از کافیه، دو جا هم از کتاب حسین ابن سعید هست، یکی در جلد دوم، جلد سوم، جلد چهارم، خلاص در چهار جلد، در سه جلد این مطلب نقل شده. همش هم تمام سنداش هم سند ثقات عجله هست. علی حسین ابن سعید از صفوان و فضاله، هر دو همه ثقات. عن العلا که همون علا ابن رزین، عن محمد ابن مسلم، تمام طرق روایت سه ها هستن و هیچ بحثی درش نیست. قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام الرجل یرید السفر فیخرج، که این مال رفت دیگه، متا یقصر، کی تقصیر بکنه. قال اذا توارا من البیوت، اذا توارا من البیوت. این نکته که اینجا هست نکته از قبلا هم اشاره کردیم، حالا بعدا هم بیشتر بهش اشاره میشه، اینه که ملاک رو تواری شخص از بیوت قرار داده، نه تواری بیوت از شخص. این دوتا با هم فرق داره، دوتا هم فرق. من مجارزا یه جوری میخواد اینا رو به هم برگردینه و توجیه کنه که چرا علما با وجودی که ملاک در روایت تواری شخص از بیوت قرار داده شده، تواری یعنی پنهان شدن، هنگامی که شخص از خانه ها پنهان بشه، غیبت داشته باشه از خانه ها، یعنی خونه ها تنها رو نبینن، خونه ها رو نبینن، یعنی چی؟ از اینه از اهل بیوت، از خونه ها، یعنی کسانی که در خانه هستن او رو نبینن. ندیدن مسافری که 1.70-80 سانت قدشه با ندیدن یک خونه ای که یه طبقه باشه 3 متر، دو طبقه باشه 6 متر، خب خیلی فرق هست. حالا اگر دیوارهای شهر رو هم که در نظر بگیریم که خب دیوارها معمولا شهرها هیکان داشتن، به اصطلاح دور شهر دیوار کشیده شده که اونها بلندتر از این حرفا بودن، چه بسا مثلا دیوارهاشون 10 متر امثال اینها باشه، خب خیلی فاصله داره. حالا از چیزها هم بگذاریم، گلدسته ها و اینها ملاک نیست، اونا حالا بیشتر از این حرف ها، دسته ها و نمیدونم مناره های مسجد ها و امثال این ها، اونا نه، ولی خود خانه ها و دیوار های شهر و امثال این ها رو در نظر بگیریم، خب باز فرق داره. توارا من البیوت یا توارت البیوت متفاوته. اینی که ملاک قرار داده شده توارا من البیوت هست، توارا من البیوت به هر حال نزدیک میشه به سمع الاذان، این شکلی نیست که اون تواری بیوت که خود خانه ها پنهان بشن، اون خیلی فاصله داره، معمولا چند فرسخته شهر خونه های شهر دیده میشن امثالی. حالا اون مثل بحثا داره که مراد از دیده شدن، دیده شدن مشخص هست و یک شبه دیده کافی هست، یعنی که باید مثلا آجرهای خونه ها مشخص باشه این آجر، این آجره، یعنی که نه به صورت متمرکز و نامتمیز هم دیده بشن کافی هست. البته ظاهر این روایت اصلا توارا من البیوته که توارای البیوت فرق. خب این هم این روایت. روایت بعدی، این روایت محمد مسلم هم در تهذیب و هم در کافی باز وارد شده، فقیه وارد شده، جاهای مختلف. خب روایت کتب اربعه همشون نقلش کردن. خب بعدیش محاسن هست. محاسن این هست: البرقی عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حماد ابن عثمان عن رجل عن ابی عبدالله علیه السلام. کلمه مرسل است، مرسلی است که حماد نقل کرده، اگر کسی اصحاب اجماع رو روایتش رو قبول کنه. اینجا دو تا از اصحاب اجماع تو روایت واقع هستن، ابن ابی عمیر و حماد ابن عثمان، که هر دو از اصحاب اجماع هستن. اون مبنای اصحاب اجماع مطلب تمامه، ولی خیلی ها خب قبول ندارن مبنای اصحاب اجماع رو. مبنای مشایخ ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی هم اونم به درد نمیخوره اینجا، چون اون مبنا مشایخ مستقیم رو ناظره. اینجا ارسال مرسلات ابن ابی عمیر هم یک کسی معتبر بدانه، ظاهرش اون مرسلاتی هستی خود ابن ابی عمیر ارسال کرده باشه، ولی اینجا ارسال مال بعد از ابن ابی عمیره. ابن ابی عمیر ان حماد ابن عثمان ان رجلن هست. اگر بعد از ابن ابی عمیر بلا فاصله ان رجلن بود خوبی هست، این نه فاصله. علیه تلزه فر رجل یخرج و مسافرن قال یو قصر اذا خرج من البیوت. هیچ ملکی گفته خرج من البیوت، از بیوت خارج بشه، همین مقدار که از بیوت خارج دیگه حد ترخص رو که نه ملاک قرار نداره، حد ترخص. این البته ظاهرش اینه که حد ترخص ملاک اصلا نیست. خب این حالا جمعش نسبتا شاید این گفتن این روایت با روایت دیگه به هیچ وجه قابل تعارض نیست. اگر بتوانیم با اون روایت رو تعویلش بکنیم تعویل میکنیم، ولی باید کنارش گذاشت. این روایت قابل استناد نیست. حسابش هم اینه که میشه خرج من البیوت رو تجوزن حمل کرد، خروج از بگیم هنوز به وقتی که صدای شهر شنیده میشه، کنه از شهر خارج نشده، از خانه ها خارج بشه، هم میشه بیوت رو درش تجوز قائل شد. بگی مراد از بیوت، بیوت و ماحوله هاست، یعنی محدوده بیوت و اینها. هم میشه خروج از بیوت رو درش تجوز قائل شد، در واقع در این اسناد مجاز در اسناد میشه قائل شد، مجاز در مفرد میشه قائل شد. خروج از بیوت رو بگیم که تا وقتی که شخص از حول و حوش چیز هم خارج نشده، کنه هنوز از بیوت خارج نشده. یاد یک جمله افتادم، مرحوم جد ما شاید یه موقع اینم تعریف کرده باشم، کتاب الکلام یا جرال کلام رو حدود 70 سال قبل نوشته بودم. یه جایی ایشون یه دستخط کردیشون دیدم به بنده خودم برای کی نوشته بودن، شرحالی از خودشون نوشته بودن، دو ورق بود، به تناسب در مورد این که انگیزه شون از تألیف الکلام یا جرال کلام چیه، که یه مقدر مثلا چیکار داستان و ماجراهای آموزنده و اینجور چیزها رو زمینه بکنن و بعضی کشکولواری این شکلی چرا این رو برای چی نوشتن. ایشون گفته بودن که آیه قرآن هست که میگه بعضیا در ضلال بعید هستن. ضلال یعنی گمراهی. شخصی که از جاده هدایت بیرون هست، این ضال گمراهه، از راه بیرونه. ولی ضلال دو جور داره، یکی زلال قریب، یکی زلال بعیده. زلال قریب اون کسیست که در جاده هدایت نیست، ولی کنار جاده، نزدیک جاده، صدای مصلحان رو میشنوند. اگر یک موقعی یا اگر احساس خطر کرد فریاد زد، صداش رو افرادی که در جاده هستن میشنوند، به خلاف کسی که در ضلال بعید هست و اون راه دوری هست که دیگه نه او صدای راه یافتگان رو میشنوه، نه راه یافتگان صدای استغاثه اون رو میتونن بشنون. بعد ایشون گفته بودن من احساس کردم که نسل کنونی ما از دین فاصله گرفته، و گفتم اینها ما یه چیزی بنویسیم که اگر هدایت هم نمیشن لااقل در ضلال قریب بمانند، به ضلال بعید مبتلا نشن که انقدر فاصله زیاد بشه هیچ وقت امید هدایتشون نباشه، در یک جایگاهی قرار داشته باشن که امکان هدایتشون و امید هدایتشون ولو در یک زمانی وجود داشته باشه، بشه باشون گفتگو کرد، بشه باشون علیه تقدیر. گاهی اوقات اینجور اشخاص ولو هدایت شده نیستن، میشه گفت به یه معنا که اندر جاده بیرون نیستن، چون امکان بازگشت به جاده درشون وجود داره. اون شخصی هم که از شهر بیرونه یه موقعی هست نه اینقدر اگر یه چیزی شد سامه او فلانی فلان مشکل هست برگرد، ولی یه موقع اصلا دیگه رفته که رفته. میشه خروج از بیوت رو تجوزن به معنای گرفت که از محدوده شهر هم خارج شده باشه، انقطاع بین او و خانه و اهل خانه حاصل شده باشه، که انقطاعش به این هست که صدای از آن و همسالی ها دیگه شنیده نشه. بله بله، این خروج از بیوت یعنی انقطاع، یعنی میشه تجوزه، البته ظاهرش این نیست ولی این تأویل بردار هست به قرینه ای رو باید دیگه. احتمال داره تأویل میکنن که این رو تقییتا هم محمول بر تقییه هست، بعید نیست ما حمله بر تقییه رو بپذیریم به این معنا که چون بعضی از سنی ها مثلا خروج از بیوت رو مطرح میکردن و امثال این ها، حضرت توریه کرده، یعنی تعبیری به کار برده، مراد واقعی حضرت خروج از بیوت به معنای خروج از بیوت و حول و حوشش و انقطاع کامل بوده، ولی با این تعبیر علت اجمال خیلی وقتا تقیه در عدم ایضاح مراد هست. من یه نکته قبلا عرض می کردم که آیا ما می توانیم با قرینه منفصله ظهور کلام رو، قرینه منفصله قرینه باشه برای اینکه مراد چی باشه، مراد استعمالی، به یه معنا درسته به یه معنا درست نیست، یعنی قرینه منفصله نمیتوانم شخص رو قرینه منفصله اکتفا کنه برای مراد استعمالی، ولی خیلی وقتها مراد جدی که اشخاص دارن یه چیزیه، یه جهت تقیه و امثال اینها مراد استعمالیشون واضح نمی کنن، عبارت مجمل به کار میبرن. بله تقیه در ایضاح مراد، تقیه در این که مراد رو واضح نمی کنن، مجملگویی، خود مجملگویی خلاف قاعده است که انسانی کلامی بگه ظاهرش مرادش نباشه، ظاهرش مرادش خودش خلاف قاعده است، ولی به جهت تقیه انسان ظاهر مراد نمیشه. در واقع این اثارت الجهل یه زمین میخوره، این در واقع بازگشت به همون فرمایش آیونه که مراد جدی اینجا تصرف درش میشه نه مراد استعمالی. میگن یه من الان مراجعه نکردم تو کتاب فقهی حاج آرزو اینا میگه که اهل سنت حالا کیه و چیه اینا، من نخون خود بحثش رو ندیدم هنوز، حالا ببینیم اهل سنت چی دارن، ممکنه مفید باشه، ببینیم اون فتوای اهل سنت چه فتوای، یعنی شخص قابل توجهی هست که نسبت به اون فتوا بشه تغییر کرد یا نه. علی تقدیر به نظر میرسه قابلی، حالا این روایت که البته مرسله، حالا خیلی نتونیم حلش کنیم، خیلی مشکل خاصی نداره، امثال فرقون حاج آرزا و دیگران چون اونا معمولا اصحاب اجماع و اینا رو قبول دارن، با امثال اینها اونا شاید ناچار باشن که این بحث ها تیز کنن. خب این هم یه روایت، روایت بعدی روایت ابوالبختری هست که در قرب الاسناد وارد شده، روایت ضعف سند داره، وحب ابن وحب قرشی ابل وحبری این ضعیف است و راه درست حسابی برای توصیلش وجود نداره. حالا بحث داره، من نمیخوام وارد بحث ابل وحبری بشم. اجمالا اثبات وثاقتش حتی رو مبانی مثل اکثار روایت اجلا و امثال اینها امکان پذیر نیست. یک روایتی ابن ابی عمیر از ابل وحبری یه جایی داره، ما در جای خودش بحث کردیم که اون روایت محرفه، ابن ابی عمیر هم از ابل وحبری روایت نداره و چیز شده با اون بحثش بمست. ان جعفر ان ابیه ان علی علیه السلام کان اذا خرج مسافرن لم یقصر من الصلات حتی یخرج من احتلام البیوت. حالا احتلام البیوت یعنی چی؟ تو حاشیه گفته که یا احلام البیوت، تو حاشیه میگه قال المجلسی رحمه الله و لا اعرف الاحتمال البیوت معنا مناسبا فی المقام الا ان یکون کنایتن ان و غیبت شبهها فانها بمنزله الخیال و المنام. میخواد بگه از شبه خانه ها باید خارج، یه موقع طرف از خود خونه ها خارج میشه، یه موقعی از تصویر مشخص خونه ها خارج میشه، یعنی به جایی میرسه که دیگه خونه ها مشخص نیست. این یعنی دو مرحله. مرحله سوم به جایی میرسه که حتی تصویر چیزهاش هم مشخص نیست، یعنی شبهش رو هم دیده نمیشه، که دیگه اون منتهی الیه که ظاهر توار البیوت همینه. این روایت که مشهور بهش فتوا دادن با این تفسیر میتونه این اصطلاح موجه نظریه مشهور باشه که توار البیوت رو بلاک قرار دادن، که از اگر مراد از احتلام بیوت این معنا باشه. خب و اذا رجع لا یتم الصلاة حتی یدخل احتلام البیوت. این همین روایت. روایت بعدی روایتی هست که احمد محمد میسا عن عبدالله ابن ابی خلف که پدر سعد ابن عبدالله ظاهر است، عن یحیی ابن هاشم عن ابی هارون العبدی عن ابی سعید خدری قال کان النبی صلی الله علیه و آله و سلم اذا سافر فرسخن قصر الصلاة. که ملاک رو فرسخ قرار میده. ممکنه در ابتدا تصور بشه مراد از این فرسخ مسافت رو میخواد بگه، ولی نه، این مسلمه هیچ کس مسافت رو فرسخ نمیدونه. یه فرسخ مسافت بشه، این مراد به حد ترخص نظر هست که تقصیر بالفعل صلات در کجا هست. یه فرسخ که پیغمبر خارج می شده تقصیر صلات، که یه فرسخ خود این حالا یه ملاک جدیدی هست توی ملاک سبونه، که شبیه این هم در یه روایت دیگه هست. کان امیرالمومنین علیه السلام اذا سافر و خرج فی سفرین قصر فی فرسخین، قصر فی فرسخین، باز هم ملاک رو تخصیل رو. یه سری روایت های دیگه یه هم هست که حالا اون روایتش رو کار نداریم. اونهایی که ملاک رو با دخول مصر و دخول اهل و امثالین ها قرار داده که اونها رو بالاخره باید یه جوری تعویل کرد، همون تعویل دخول مصر رو بگیم دخول مصر یا حواشیش. ببینید شما فرض کنید گاهی اوقات به شهرک پردیستان و قم که میرسن میگن داخل قم شد، قم رو یه معنای واسطه‌ای گرفته میشه که به اصطلاح شهرک پردیستان که اطراف قم هم هست اون رو شامل میشه. یه موقعی هست کسی تو پردیستان هست میگه ما میخوایم بریم شهر، تعبیر میکنن میخوایم بریم شهر، اونجا به چه اعتباریه؟ به اعتبار اینکه اون محدوده مرکزی رو شهر در نظر میگیرن و اون رو خارج از شهر میگیرن. این در مورد بسیاری از اماکن اطلاق دوگانه وجود داره، اطلاق دوگانه، هم خود شهر گاهی قد اطلاق میکنن، هم گاهی قد به حول و حوشش هم شهر گفته میشه. اینا قابل توجیه و تعویل هست و عمدتا این هست که ببینیم ملاک چی هست. تواری از تواری من البیوت ملاکه، سمع الاذان ملاکه، کدوم ملاکه؟ آیا احد الامرین ملاکه، مجموع الامرین ملاکه؟ فتوای مختلفی هست، خیلی فتوای مختلف به توجیه منطقی و اصولی این فتوا بیشتر مورد نظر ما هست. ما به خصوص کلام حاج آقا رضا و کلام مرحوم و کلام آقا اینها رو ملاحظه فرمایید، ما اینها رو در فردا انشاءالله صحبت میکنیم. مثلا با ماناسه ارز کنم خدمت شما، امشب هم کلاس هست انشاءالله، همون ادامه بحث تقدیر، بحث های همین تعدد شرط و ابطال جزا، همون بحث هایی که از قبل قرار بود که تعطیل شده جلساتش، انشاءالله در خدمت دوستان هستیم برای اصل تقدیر اون بحث هایی که ما داشتیم. انشاءالله بیاییم تو فضای این بحث. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.